أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد،
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله والعربين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. آیه مبارکه دیگری که به او استدلال شده برای صحت معامله فضولی مقرون به رضای مالک، آیه شریفه احل الله البیع است. بعد الفراغ از این که کیفیت استدلال به این آیه برای صحت بیع از اصیل به چه نحوه هستش که او رو مفروع عنه میگیریم، و این که احل الله البیع اطلاق هم بگیم داره و در مقام اصل این نیستش که بخواد بفرماید فرق ربا و به این است که خدا او را حرام کرده این را حلال کرده، اما حالا خصوصیاتش و قیودش چیه در مقام بیان این نیست، که بسیاری از اعاظم این اشکار رو کردن، زهیب الله رشدی، آخوند خراسانی و خیلی ها، که آیه از این جهت در مقام بیان نیست، ولو امام به یه شکلی خواستن این رو جواب بدن. اینا رو مفروع بگیریم که از این ناحیه اشکالی نیست، فقط میخواییم ببینیم اگر ما در اصیل پذیرفتیم دلالت آیه را، آیا در بحث ما نحنفی میتونیم بپذیریم یا نه. خب همون وجوه اربعه‌ای که در آیه عفو بالعقود بود اینجا هم به حسب حسر عقلی هست. احل الله البیع، هیچ قیدی نه در ناحیه بیع باشه نه در ناحیه مبیع باشه، خدا هر بیعی رو روی هر مبیعی، اون مبیع مال خودتون باشه مال دیگری باشه، بیع هم از خودتون باشه یا از قول خودتون باشه، منصوب به شما باشه نباشه، اون مبیع هم مرتبط به شما باشه یا نباشه، مثل همون احتمال اول در عفو بالعقود، مثل این که به عبارت دیگر فرموده شده باشد البیع صحیح، این بیع هر کی میخواد سر بزنه و مبیعش هم مال هر کی میخواد باشه. احتمال دوم این است که نه، هر دو قید بخوره. احل الله بیعکم على مبیعاتکم سلام و على اسمانکم، این هم احتمال دومه که صریحاً محقق یزدی قدس سر رو در حاشیه فرموده احل الله البیع یعنی احل الله بیعکم، حالا میگیم برای اونو البته مرمونی به عنوان نمونه گرفته باشه، اما ما هم که تقسیم بخواییم بکنیم میگیم
قید خورده،
قید خورده است. حالا این قید خودش چیه بین امام و اینا اختلافه دیگه، که همونی که در عفو بالعقود بود. احتمال سوم این است که بی را قید میزنیم مبی آزاده، احل الله بی شما یا بی که بالاخره ارتباط به شما دارد
بر
مبی، این هم احتمال سوم. احتمال چهارم عکس اینه، اهل الله بیع هر کسی خودتون یا دیگری علا مبیعکم. اگه بیعی واقع شد بر اموال شما این نافذه و صحیحه، چه از خود شما اون بیعه سر زده باشه چه از دیگری سر زده باشه. خب همون احتمالات اربعه ای که در عفو العقود بود در اهل الله البیع هم وجود داره. سه تا از این احتمالات که همونجور که اونجا گفته شد لا یسار و الی، منتها قرائنی که اونجا گفته میشد همه اون قرائن اینجا نمیاد. مثلا اونجا از واژه وفا استفاده میشد که اینجا نیست، حالا چه به بیان محقق اصفهانی چه به بیان محقق همدانی. ولی سایر بیاناتی که اونجا بود اونا اینجا میاد. مثلا بیان مرحوم فقیه یزدی قدس سره که اگر معنای اون اولی باشه، یا ما اضافه کردیم اون آخری هم یعنی بیعتون اموال شما هر که اومد بیع کرد، این یوجب و دهشت و الوحشه، حالا خلافن لن علمایی که اشکال میکردن، خب این اینجا میاد. اگه خدا فرمود در قرآن احل الله البیع، میگن اسلام حکمش اینه. عجب چه اون قرینه اینجا هستش. یا همون استبعاد عرفی که گفته میشد که این مطلبی است که با اطلاعات چیزی که خیلی مستبعد مستغربه، که همون استغراب و استبعادش عقلاییت داره که متکلم اعتماد بر او بکنه برای تقیید، به جای تقیید لفظی بر او اعتماد بکنه. اینا مانع میشه از همچی که این همچی اطلاق این معانی ثلاثه مقصود باشه. پس همون معنی دومه. ولی انما کلام در اینه که بگیم احل الله بیعکم على اموالکم یا نه اعم از اینه، چه بیعکم باشه چه مرتبط باشه، چه نافذ کرد، اجازه دادید شما راضیه به او، اظهار رضایت کردید به او، اذن دادید به او، اینا هم داخله. همونطور که اونجا تقویت کردیم الان ظاهر اینجا هم اینطور باشه به فرمایش امام، اینجا به فهم عرفی همینطوره که افو عقوده کم یعنی صدر من کم، این صدور از شما توش نیفتاده، انصافش اینه. و حتی اسناد هم به اون معنایی که اونم توش نیفتاده. و ما بیش از این خب بعد از اینکه این معنا روشن شد
تو با هم تعلیقی که داشتید اینجا دیگه که درست فهموش امام
کلی، حالا فعلا در نهای استظهار بودیم، حالا من استدلال، حالا برای بعد از اینکه این تبینه تقریب استدلال به یا آیه شریفه بدونه اول. یک، این که یا به سه نحوه است همونطور که اونده، یکی این که بگیم همین معنی دومه و اون معنی دوم مزیق کم، اما نه کم صدوری، کم اسنادی که بتونم بگم بیع شماست. و مدعی بشیم و ادعا کنیم که رضای باطنی اسناد رو درست میکنه. یه رای خب الجواب الجواب دو، این که بگیم نه اعم و اسنادم درست نمیکنه که فرمایش امام بود، که این رو هم اشکال کردیم به این که تو عقلا برخلاف اون که حالا ایشون می‌فرمایند بیع مرضی که از هیچ وقت تو دلش راضیه ولی اجنبی انجام داده، این رو باعث نقل و انتقال نمیبینه عرف. بیعی که از اجنبی سر زده باشه و این مقرون شده با رضایت اون طرف اصیل، این بیع رو موجب نقل و انتقال نمیبینه عرف. و مستبعدم میشماره به حسب ارتکازات عقلایی که اینجور یا سببیت داشته باشه و یه مقننی یک جامعهی بیاد این به اینها هم سببیت بده، اعتبار سببیت بکنه برای نقل و انتقال. فلزاست که یا میگیم ظهور نداره دائره اطلاق نسبت به اینجا، یا لااقل محرز نیست که این شمول رو داشته باشه. فلزا به احل الله به این تقریب نمیتونیم استناد کنیم. تقریب آخر که باز فرمایش مرحوم امام رضوان الله علیه بود این بود که ولو فرزنا که همونی که بزرگان فرمودن احل الله البه یعنی احل الله بیعکم، همون معنای اون آقای بود ولی الغای خصوصیت
میکن،
الغای خصوصیت میکن به این که اونی که در نظر عرف مهمه و اینا اجازه و اذن و منترت الحقیقه هستن، این که راضی باید باشه، اونی که مهمه اینه که راضی باشه. قهرن علی شخص مالش دستش بیرون نره، خارج نشه، بلکه به رضایت او. بنابراین اونجایی هم که اسناد نیست همینجور اونه که اسناده به خاطر اینکه رضایت همراهشه. اینم به بیانی که دیروز میگفتیم در اونجا الجواب الجواب، بنابراین نتیجه میشه که به حل الله البیت به این آیه مبارکه نمیتونیم توسل کنیم. آیه دیگری که به او استدلال شده است آیه شریفه تجارت هست. عقد مستثنا من، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. باز برای تقریب استدلال به این آیه کریمه یک راه همونیست که در دو آیه قبل پیموده شد، یعنی باز به عصر عقلی گفته میشه این تجارت چهار احتمال درش هست که هر تجارتی روی هر متاعی مال خودتون باشه مال غیر خودتون باشه، اون احتمال اول، دوم، سوم، چهارم، و گفته بشود که احتمال دوم.
اینجا یه احتمال نمیاد چون اموالکم گفته شد اون احتمال اول مطلق باشه نیاد، احتمال ممکنه اون مطلق باشه و هر مالی شد اینجا نیاد.
نه اونم چون میگه که اموالکم بینکم، یعنی این اموالی که بین مرد شما مردم هستش،
اموال همتون.
آره چون حالا این آیم خیلی حرف توشه که این بینکم به کجا میخوره، اموالی که بینتون هست یا لا تأکلو بینکم، که لا تأکلو یعنی لا تنتقلو بین خودتون، به اون میخوره. اینا حرف هست کنونجاست، ولی خب معروف شاید همینه که این بینکم به لا تأکلو هم معناش به اون نمیخوره، و یعنی اموالی که بینتون هست. این اموالی که بینتون هست نیاید نخورید اونو، یعنی تصرف درش نکنید. حالا باز لا تأکلو یعنی کنایه از تصرفات فیزیکیه یا تصرفات اعتباریه یا عمه. اینجا هم باز تقاریبی که اونجا گفته شد در اون دعای گفته شد، اون تقاریب اینجا هم هست. بگیم الا ان تکون تجارتن ناشعتن ان ترازی کم، بس اسناد میخواد و ادعا بشود که با رضایت مقارنت رضای حاصل است، که آقایون مثلا تشکسری کردن دیگه، که اصلا آقای تراش، آقای سید، آقای خویی، رضوان الله علیه، معمول آقایون که الا انتکونه تجارتن انترازن الا انتکونه یعنی الا انتکونه تجارتن لکم ناشعه انترازی کن. یا معنای مرحوم امامو بگیریم و بگیم نه کجا گفته، و دایرهشو وسیع بگیریم، و یا اینکه قبول کنیم الغای خصوصیت کنیم. اینم اشکالاتش از نظر استدلال و از نظر استظهار همون است که در دعای قبل گفته شد.
بازم چون اینجا بحث رضا رو در آیه تصریح کرده، تفاوت میکنه با اطلاح و خوب الامور، مترتب کرده بر رضا. اینجا یه بحثی شاید نیاز داشته باشه اگر بخواییم اون فروض رو رد کنیم.
تجارت هم باید باشه،
تجارت یعنی خرید و فروش، تجارتون که نیست.
تجارتکم انترازکم
دیگه تجارت نیست با صرف
ببینید، چون انتراز گفته. اگر اینو خبر بعد از خبر نگیریم و قید بگیریم که ظاهرش اینه، تجارتن عن ترازن، وقت همونه به خدمت شما عرض شد که عن ترازن منکم دیگه، بله؟ خب اینجا به خدمت شما عرض شد که یعنی تجارتن، یعنی تجاراتکم المنصوبت الیکم، که از ترازی شما.
حالا همین،
حالا میگم ترازی شما یعنی چی؟ شما انسان ها یا شما متعامله؟ فرضا احتمال که هست، منتها در مقام استظهار قرائن اینجا ممکنه اضافه بشه بر اون که اونجا بودش، ولی از نظر احتمال همون احتمالات میاد.
اون بیان معروف
ما
بگیم که حق و
باطله
و
اینم
حق و
عرفه،
اینم میشه.
حالا اون نه، حالا اون که میگیم نه، پس این روش
نه. من عرض میکنم که اونجا شما در نسبت دادن بر اساس رضا اشکال داشتیم، اما اینجا خود آیه داره تصریح میکنه که به رضا شما میتونید.
اگه من عرض کردم در چیز جوابشو که چون داره انترازن ناشعتن فلزاست که چون، یعنی اون تجارت ناشی از ترازی شما باشه، اینجا ناشی از اون نیست، اینجا مقرونه به رضایت اوست.
پسر درقل شامل حالاتی میشه که فضولی علم به رضایت شما داره و به اون جهت میده این کار انجام میده، ولی شما تصدیح نکردی، اجازه نکردی، از قبل علم به رضای شما داره، به هر دلیلی میدونه، اطلاع داره، پس شامل اون حالت میشه دیگه، ناشی شده، چون میدونسته شما یقینا راضی هستی، رفت این معامله رو انجام داد و شما واقعا راضی هم بودی.
اگر الان اونجا ناشعتن سق بکنه هم بلان اونو ممکنه بکنه درست.
این ممکن سق نکنه، از این گفت که تجارت باید از خود من باشه و رضایت از خودم باشه.
نه
از چه باید؟
این تجارتن انتراز
یعنی... تجارت
نه باید. حالا تجارتش ولوش مال شما نیست، بگیم تجارت هر کسی ولی
رضایت اصلی.
آره
خلاف داره چون تجارت من ترازه میگم ظاهرش اینه که کسی که تجارت میکنه همون رضایت داشته باشه، اینکه یکی دیگه تجارت بکنه اون صاحب اصلی راضی باشه هیچ انشایی هم نکنه، این معروف فهم عرفی باشه از آیه که من یکی دیگه تجارت بکنه من هیچ انشایی نکنم تو دلم راضی باشم و دیگه مشمول تجارت من ترازه میگم.
ولی نه، ولی تجارت که شما کردید از باب این بوده که میدونی او راضیه
باشه میدونی، ولی انشاء نکرده تجارتن انترازی مجموع منون صدق بکنه، چون لعل ظاهر این باشه که تجارتن انتراز یعنی که اون کسی که تجارت میکنه راضی باشه، نه که یکی که تجارت میکنه من هیچ انشایی نکنم تو خونه خواب باشم تو قلب راضی باشم بدویم شد تجارتن انترازه، این یادو مستبده.
خب اون رضایت اون هست یا نیست؟
باشه، ولی تجارت انتراز ظهورش نگیم
ناشی از جده اون راضی
تجارت شده. تجارت کسی راضی باشه که خودش هم تجارت کنه، نه یکی دیگه تجارت کنه یکی دیگه راضیه.
نه
به قرینه همون استبادات که میفرمودی،
حالا اون حرف آخری
همون رو کمک میکنه که ما بیان بگیم دوتا متحد باید با هم باشن متعلقشون،
اون قبول داریم اینو
باید تاجر باشد که همون راضی باشد، نه یکی تاجر باشه یکی دیگه راضی باشه،
اونجا معنا نداره ناشی رضا، اگر اون باشه همون مرحوم که باید میکنه تجارت هم تنازه کنه ناشی شد اطلاق داره همه هر که زد ناشی از هر میشه.
بله
اگر شما در معنای ناشی شدن رو از تعالی مستقر بونستید احتمال دیگه نمیدونید در تجارت هم تراز، یعنی قطعا اینجا بحث علیت یا سببیت رو باید لحاظ کنید، شما دیگه مرحوم بودن یا وجود رضایت رو قبول نمی کنیم، می فهمیم که حتما یه سببیت وجود باید باشه.
آره.
اگر سببیت شد وجهی نداره که سببیت بین طرفین معامله این یا غیرش باشه، چه تفاوتی می کنیم اگر حتی سببیت شد، چون بهمود رضایتی که مسبب است باید باشه، حالا مسبب من یا وکیل من یا ولی من یا
نه، یه اون تجارته
ناشی شده باشه.
خب اونجایی که اون آقای اجنبی رفته تجارت انجام داده، من که تجارت انجام ندادم که مالکم، او رفته انجام داده، اونم که ناشی نشده از رضایت
من، فرض کردین که ناشی شده،
حالا اگر شده باشه اونجایی که اون اطلاع داره من راضیم
و به همون جهتم
راضیم، بازم عرفاً مستبد این که
بگیم، ولی در این حال اطلاقش این صورت رو هم بگیره که اون راض میدونه من راضیم،
مشکلی
ولی من نگفتم
دلیفتم، ولی من علم دارم و به همین
جهت انشاءالله
نکردم، نه یه حساب شما مشکل
ده اشکالی نداره، اشکال که آسمان به زمین نمیاد ولی ظاهرا در بین عقلا
متعارف
دور نیست،
همین حاجه رو میگیم غریبه میشه برای انصرافش، اگه اطلاق هم ذاتن داشته باشه اطلاق ذاتی داشته باشه همین،
ولی همون جواب که اونجا میدادیم دیگه که این چون بچه در عقلا سببیت این مستغرب مستبعده اطلاق منعقد نمیشه، یا لااقل شک در اطلاق
هم تفاوت داره،
یا شک در اطلاق چون تو عقلا این سببیت برای همچین انشاءات و
قائل نمیشه
عناوین معاملی که ندارن،
اونجا اشکال از دستانی در اطلاق العقود بود، می‌فرمودید به اینکه نسبت دادنش به شخص غیر مشکل داره و بالا نسبت نمیده.
بله.
نه این غیر از اینه. اینجا شما اینجا می‌فرمایید که تجارتی که از رضایت ناشی شده باشه بحث نسبت دادن نیست. اون اشکالات اینجا نمیاد. حتی اون بیان اگه می‌فرمایید بیان دیگه بفهم. من حالا اصراری ندارم.
نه یعنی چی اون؟
اونجا شما اشکال این بود که عقود دیگری به من نسبت داده نمیشه.
نه دلوقت. چند تا حرف بود اونجا. یکیش این بود. یکیش این بود که شما عقود کام میگید.
این
و بعد میاد میگید که با رضایت کمش میخواین درست کنین، هم اشکالی بود که کم نیست هم با این درست نمیشه. یکی دیگه این مسئله اوفو بالعقود کم نمیگیم، میگیم یه مرتبط باید باشه.
باز اشکالی بود که ما این مقدار از ربط و قائل نیست
که امام میگفتن، گفتن باید مرتبط باشه. اینجا میگه تجارت مرتبط باشه.
این اشکالات اونایی که نفهمون اینجا نمیاد.
این
اصلا
چرا
نمیاد؟ آیه میگه تجارتی که مسبب از یک رضایتی باشه.
نه میدونم، نه تجارت شمایی که مسبب از ترازیتونه. نه چرا؟ چون تجارت شما ممکنه مسبب از اکراه باشه.
نه حالا اصلا شما میفهمید
تجارت مال شماست. فلزا امام همینجور معنا کرده، میگه ان ترازن یعنی ان غیر اکراهه. اصلا رضایت قلبی رو نمیگه ایشون، میگه انتراز معناش رضایت قلبی نیست.
حالا من
انترازه نه لا ان اکراهه.
اشکال در تجارت کم یا غیر تجارت کم نیست. اصلا شما بفهمید تجارت کم خوب. تجارت بنده فضولی. مهم اینه که تجارت بنده در این آیه چیز اضافه داره اونجا نبود.
چی اضافه داره؟
ناشی بود اگه از یک رضایتی یکی در صحته.
رضایتی چی؟
این بحث ما جای دیگه نداشتیم که شما بخواد ببینید همون اشکال میاد اینجا. اب نداره الان یه بار یه تغییر جدیدی بفرمایید. اما این بحث نبود. اینجا میگه تجارت کم، اصلا میگه آخرش تجارت کم. یعنی تجارت من فضولی اگر ناشی شده باشه از یک رضایتی صحیحه. رضایت کی؟ رضایت مالک.
ببینید میدونم ایشون
همون فرمود
این بحث این
رضایت بین بده.
نه این اشکال جای دیگه نبود بفرمایید همون بیان میاد.
نه چرا؟ ببینید ما دو تا بخش تو این آیه داریم. تجارتن انتر، این تجارته تجارت چی؟ سر کنید. تجارت هر کس؟
نه تجارت کم.
خب دو تجارت کم تا حالا بعد اون قید بعدیش که انتراز باشه یا نه تجارت کم به خدمت شما حسابت که نیست، حرف امام باشه. تجارتی که یه ربطی به شما داره و ان ترازم منکم باشه. ترازم منکم همیشون معنا کرده یعنی چی؟ ان اکراه نباشه، شما مکره نباشی، بالا سرت کسی چبجیر نگرفته باشه.
در رضای قلبی.
بله در رضای قلبی. چون ایشون میفرماد که اصلا نمیشه کسی انشایی اون مطلب رو ایشون میگه در مکره هم هستش. ترازی و فلانی که در اینجا هستش یعنی رضای رضای در مقابل اکراهه. خب پس همون از نظر تراز تجارتش که تجارت مطلقه است یا تجارت کم است یا تجارتی که امام میگوید، حرفا همون حرف است که اونجا گفتیم.
اونجا
چی رو اینجا شو داشتیم میگفتیم هرچی اونجا گفتیم اینجا میگه.
خب
اونجا ما حرف امام رو قبول کردیم اما نه به سعته.
خیلی خوب.
خب اینجا هم قبول میکنیم اما لا به اون سعه.
خب اینجا اما این اضافه ای داره.
حالا اینجا یه اضافه داره که ان تراز من کن.
حالا اینجا ما عرضمون اینه که اون فرمایش امام با یه زیری که قبول کردید و بیاید روی فضولی تطبیق بکنید. فضولی تجارتی کرده که تجارت کمش هست، چه به فرمایش امام چه زیر امام، تجارتش فضولیه. اینجا آیه میگه
تجارت کم نیست دیگه،
تجارت خودشه.
نه این کم یعنی متعامله یعنی چی؟ این کمی که اونا میگن یعنی تجارت خودت،
چه تجارت خود تو محل
یعنی خود شما و یعنی شما از مالک.
بله همین مخاطب یا قرینه اون فهم و عرفی باعث میشه ولو اطلاق هم داشته باشه این تجارت انتراز، اون فردی که یکی تجارت میکنه یکی دیگه راضیه رو شامل نشه یا حداقل مشکل باشه.
چون گفتیم دیگه اینا مخاطبش هم مالکه یا همه ناسه. اگر به این شکل که متعارف بوده تا حالا استدلالا حرفا همون است، با یه خود کم و زیاد در یه بواردش جواب و اینا همونم همونه. منتها اینجا امام قدس سره زاد بیانا آخر که تفرد بهی قدس سره، یعنی به این منو که جای دیگه ندیدیم، که نه سابقین نه لاحقین ندیدیم که این تفتن رو پیدا کرده باشه و این تقریب که ایشون میفرماید، که از این تقریبیشون جای متعدد استفاده فرموده. و اگر همطور که قبلا هم عرض کردیم چند بار، اگر این تقریبه ایشون جا بیفته حلال بسیاری از مشکلات هست در موارد عدیده. و اون اینه که ایشون میفرماید، محصل فرمایشش اینه که ما مجموعاً از این آیه این استفاده رو میکنیم به حسب فهم عرفی که هر معامله باطلی دنبالش نرید و هر معامله حقی نافذه و درسته و اشکال نداره. شارع تقسیم کرده معاملات را، بلکه کل اسباب را در حوزه های مختلف زندگی به دو قسم، باطل و حق. و نسبت به باطل میگه سراغش نرید، نسبت به حق میفرماید درسته و نافذه. برای بیان این مطلب ایشون دو راه پیمودن. راه اول این است که می‌فرمایند لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. عرف میفهمه که علت نهی باطل بودن. ابتدا هم فهمان مشعره، ولی بعد فهم نه، بعضا فهم عرفی علت این نهی رو میفهمه همون باطل بودن. یعنی اگه از کسی ببینید خدا فرده لا تکلو اموالکم بینکم بالباطل، یعنی چرا فهمید اون تو باطله دیگه؟ خب دلیلش به خودش هست. مثل اینکه به کسی به کسی میگه کارا زشت نکن، یعنی چرا؟ میگه خب من زشت دیگه، یه چیز دیگه نمیخواد دیگه، منتظر چی هستی؟ برای اینکه بگن به کار قبیح نپرداز، یعنی دیگه لازم نه بیانه که مچون هم قبیح. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، عرف از این میفهمه که دلیل این که فرمونده که این نه، دلیلش همون بطلانه. پس علیت رو میفهم در نهایه مستثنامه. بعد فرموده الا ان تکون تجارتن هم تراز. چرا تجارتن هم تراز رو استثناء کرده؟ چون باطل است و این باطله یک خصوصیتی داره، این که نمیشه بود. باطل یه چیزی نیستش قابل این باشه که استثناء بپذیره. پس این که میفرماد الا ان تکون تجارتا ترازن، به قرینه مقابله و این که استثناء تمام نیست، میفهمن چون باطل نیست. باطل نیست یعنی حق دیگه، چون بین باطل و حقه فاصله نیست، یعنی حالت سومی وجود نداره، یا حقه یا باطل دیگه. پس بنابراین عرف میفهمه که اون به خاطر این که حقه، تجارتن انتراز به خاطر این که حقه داره میگه. اون وقت وقتی به خاطر حق شد، العلت معممتون و مخصص، حق که دیگه نمیشه گفت این حقه رو دنبالش برو اون حقه رو دنبالش نرو، حق قابل تخصیص نیست. باز همونجور که باطل قابل تخصیص نیست که به یه باطلی امر کنن، حق هم قابل تخصیص نیست که از یه حقی نهی کنن. خب پس خب وقت گفته میشه اگه حقه، چرا یه دونه حقه، چرا تجارتن انتراز ذکر کرده؟ فرماده این برخان که اون چیزی که بیشتر دائره در بین مردم هستن این تجارت و ارساداد و ستد و اینا هستش و مثلا سخن فعلا در باره همین چیزا از باب نمونه ذکر شده. پس عرف از این عبارت شارع مقدس اینو میفهمه که شارع میفهمه نهی میکنه، میگه هرچی باطل دنبالش نرو، نهی میکنه. و از این سخنش که این یه دونه رو گفته میفهمه چون باطل نیست، یعنی چون حقه، حقم که دیگه قابل تخصیص و فلان نیست و اینا، و تعمیم میده، پس معلوم شه هر حقی رو شارع امضا کرده دیگه، نمیشه یه حقی رو امضا کنه بقیه حقا یه حقی رو امضا نکنه.
امضای
این ارشاده؟ بله.
این امضای
بنابراین به این بیانش داره میفهمیم، حالا ولو ارشاد میکنه به امضا کردن خودش. خب این بعد حالا اینجا این سوال پیش میاد که درست حق، اما این چه حقیه و اون باطل چه باطلیه؟ یعنی لا تکل اموالکم بینکم به باطل شرعی و حق شرعی که مقدس اردبیلی اینجوری فهمید که اگه این باشه خب بیچه درد ما نباید چه میدونیم حق شرعی چه باطل شرعی چه بود. یعنی این آیه فقط آنتریک میکنه آدم ها رو که باید برید سراغ مسئله یاد گرفتن به بپرسه، ولی خودتون الان به این کاری نمیتونید بکنید. تو حق شرعید مثل این که بگی آقا به واجبات خدا عمل کنید از محرماتش پرهیز کنید. خب حالا واجبات کدومه، محرمات کدومه؟ ایشون این احتمالو که رفت میکنم این احتمال درست نیستش که این الفاظ که وزن نشده برای این قید نداره که. احتمال دوم این است که بگیم باطل و حق، یعنی باطل و عرفی هم عرفی، چون این الفاظ مخاطبش عرفه، پس همونی که اونا میفهمنه. خواهی این باشه خیلی باز میشه هرچی باطل و عرفیه نه داره میکنه، هرچی حقه هم میگه نافذ. احتمال سوم
واقعی
اینه که نه، باطل باطل واقعیست، حقم حق واقعی هست، منتها تشخیصش با عرف،
چون
حالا یا به اطلاق مقامیه یا اینکه مرجع در نظر ایشون و بزرگانی هم مفهومن هم مصداقن عرف. پس مرا به تشخیصش با عرف، هر جا عرف حق میدونه هر جا باطل میدونه. و اگر یه نکته هم اینجا هست، خب یه چیزای عرف حق میدونه، حق هم چیزا میگید قابل تخصیص نیست، پس این بیع ربوی در نظر عرف حق یک کیلو برنج عالی بدی دو کیلو برنج ردی بگیری حقه؟ و میگن این
مساوات،
این شاره میگه باطل. جواب میدن، یه جوابیشون دارن در تو کلماتشون، که اگه یه چیزی رو باطل میدونه اشاره میگه درسته، و یه چیزی رو حق میدونه اشاره میگه باطله. اینا در واقع تخصیص نیست، اینا تخصص. یعنی عقلا حق دونستنشون معلق است به این که شارع چی نکرده باشه،
خلافش
نگفته. باطل هم همینجوره که شارع یه جا تخطئه نکرده باشه ما رو، ولی که اون حقه، ما اشتباه کردیم
نسبت به کسانی که تبعیت از شارع
میکنه. نه ایشون حالا فرمودنم که مقصود خدمت شما ارسالت که حالا این خود این منشأ یک شبهه مهم است.
این قابل پذیرشه که نسبت به مولای دیگه همه اوغلای قید رو لحاظ کنن، اما نسبت به مولای خودشون که اون خودش قید رو نداره به این قید رو لازم بهمش کنن.
حالا
نسبت به یک مولای دیگه، بله همه اوغلای عالم میتونن بگن ما نسبت به تابعین اون مولا مقید میدونیم که نظر اون چیه، اما نه اینکه نسبت به همه اوغلا که تابع اون مولا نیستن همین رو قید رو لحاظ کنن. از تخصص هم اگر هست، تخصص نسبت به تابعین اون مولا تخصصنه.
نه چون میگه که حالا اون مولا این شالا باید بیشتر سو بشه
واسه
بابا. اینه عبارت ایشون داره میتونه. بله حالا دارم چیزم گذاشته بودم. حالا باید گذاشتم. این یه بیان. خب این بیان با صد و صغوری که شد، بعد ایشون میفرمایند که در مانحنفی میفرمایند به این که لا ریب، به این که معامله اجنبی که همراه رضای مالک باشه این حق عرفه، عرفاً حق. پس بنابراین بلا شک فی ان التجاره المرزی بها حق سواء کان الرضا سابقا او مقارنا او لاحقا. این به خدمت شما سرات فرمایش ایشون. بیان دوم هم بگیم دیگه، حالا بحثش رو میذاریم برای بلا مگه مثلیم که آقای اسماعیل شهر. بله بیان دومشون این است که بگیم علیت نمیفهمیم از آیه. این بیان بر اساس این بود که بگیم متفاهمات علیت
حق و باطل.
بیان دوم این است که نه، بگیم قیده لا تأکلوا به نحو باطل. نه اینکه تقیید یعنی علت داره میگه، قید و علیت هم ازش فهمیده نمیشه. فرض کن اونم که به قرینه مقابله که میفهمه تجارتن انتراز، اون به خاطر این است که تجارت باطل یعنی حق قید به قیدیت. اون وقت میگیم که چی آقا؟ باطل به باطل دیگه که فرق نمیکنه، حق که باید دیگه فرق نمیکنه.
اقاق
خصیت میکنی
تجارت
مثلا اینجوری گفته آره آره مثلا اینجوری گفته فرض کنیم که لا تاکلوا به غصبی که باطله، نگفته لعنه و باطله،
تقیید.
خب میگیم که غصبی که باطله، ولی یه چیز دیگه هم باطل بوده با غصب فرق میکنه، خب باطله دیگه، الغاء خصوصیت میکنه. و کلو به تجارت التی هی حقون، پس باز الغاء خصوصیت میکنیم به سایر حقها ولو علیت نفهمیم. پس اگه علیت بفهمیم العلت و معممتون و مخصصتون بمون
مفهول آیه میشون.
ولی اگه اینو نفهمیم میگیم به الغاء خصوصیت، که این رو هم بیان دیگری است که ایشون فرمودن. حالا چون عرض کردیم این برداشت از آیه مبارکه خیلی مهمه، یعنی واقعا اینجوریه و این خیلی جاها رو درست میکنن، همجور که خودشون خیلی جاها رو خواستن اینجوری درست کنن و ما شخصیت های حقوقی رو میتونیم اینجوری مثل معامله با بانک ها با شخصیت های حقوقی مستعده است، همه اینا وقتی از نظر او حق بود. که حالا یه بحثی هم وقتا اینجا که پیدا میشه که حالا حق حق در معاصر شاره یا بعدها هم حقایی که عرف حق میدونن همینجور قاعد شد یا نه، این مهم میشه. بعد یه چیز دیگه هم میخواستم بگم که ذهنم پرید، حالا انشاءالله. صلی الله علی محمد.